ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. اجساد یک زن و مرد که شب گذشته در میمنه کشته شده اند بر رسم اعتراض به مقام ولایت فاریاب آورده شدند. گفته می شود که این اجساد مربوط خانم و برادر خانم یک مقام پلیس است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب این برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ویدا برکی.
سرخط خبرها. فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون انتخابات امروز از سوی مشران جرگه افغانستان رد شد. یک زن در ولایت ننگرهار قبل از جاسازی مواد انفجاری در این ولایت از سوی پلیس بازداشت شد. و وزیر امور خارجه امریکا از ایران و عربستان سعودی خواست تا آرامششان را حفظ کنند. این هم تفصیل خبرها. فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون انتخابات امروز از سوی مشران جرگه افغانستان رد شد. این فرمان در مورد چگونگی تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی از سوی رئیس جمهور جهت آوردن تعدیلات به شورای ملی فرستاده شده بود. هرچند هیئت اداری مشران و جرگه دلیل رد این فرمان را مشخص نساخته است، اما برخی از سناتوران پس از رای گیری گفتند که در صورت موجودیت قانون انتخابات نیاز به فرامین تقنینی نیست. پیش از این ولسی جرگه افغانستان نیز این فرمان رئیس جمهور را رد کرده بود. رئیس جمهور غنی اخیراً از شورای ملی خواسته است که به جای رد فرامین تقنینی تعدیلات لازم را در آن وارد کنند. قماندانی امنی ولایت ننگرهار می گوید که یک خانم همراه با کودک 12 سالش این حمله یک میل سلاح و مقدار مهمات روز گذشته از سوی نیروهای امنیتی افغان بازداشت شده است. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت که این خانم به دستور مخالفین مسلح قصد داشت تا این مواد را در نقاط مختلف شهر جلال آباد جاسازی کند. وی میگوید یک خانم که بنابر هدایت مخالفین مسلح ماین‌های چسبکی، مهمات منفجره و سلاح را با خودش انتقال میداد، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. مقامات قماندانی امنی ننگرهار همچنان میگویند که شوهر این زن نیز از سوی نیروهای امنیتی در اده آخوندزاده شهر جلال آباد همراه با یک بشکه از مواد منفجره بازداشت شده است. آقای مشرقی وال میگوید که تحقیقات از نزد این افراد که باشندگان ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهارند آغاز شده است. طالبان مسئولیت حمله بر محل بود و باش قراردادی های ملکی در نزدیکی میدان هوای کابل را بر عهده گرفتند. این حمله چند ساعت پس از اینکه یک انتحار کننده خود را در نزدیکی یک پوسته پلیس انفجار داد صورت گرفت. این پوسته هم در نزدیکی میدان هوای کابل واقع است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حداقل یک فرد ملکی در این رویداد کشته و حدود 30 تن دیگر به شمول کودکان در این رویداد زخمی شدند. در این حال وزارت دفاع آمریکا نیز گفته است که چند نفر در این حادثه زخمی شده اما به نظامیان آسیب نرسیده است. گفته می شود که هدف حمله کنندگان کمپ قراردادی های تکنیکی در این محل بود. مقامات امنیتی بلخ میگویند حمله بر ساختمان کنسولگری هند در شهر مزار شریف پایان یافته. تا محمد نور سرپرست ولایت بلخ دیروز در صفحه فیسبوک خود این خبر را تایید کرده است. حمله بر ساختمان کنسولگری هند در شهر مزار شریف حداقل 25 ساعت دوام کرد. سید کمال سادات عامر امنیت قماندانی امنی بلخ گفت که همه چهار حمله کننده کشته شدند. در این حال منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ میگوید که در این درگیری ها دو تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شد.
اما یک نکته را باید متذکر شد که نهایت کوشش به خرج رسیده که تلفات ملکی و خساره رسیدن برای صاحب کنسولگری هندوستان جلوگیری شود و همچی شده.
در این حال مسئولان شفاخانه ملکی بلخ گفتند که در نتیجه این حمله 3 فرد ملکی کشته و 6 سرباز افغان زخمی شدند. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 60 پول، 1 یورو 74 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 55 پول و 1000 کلدار پاکستانی 638 افغانی. ادامه خبرها را می شنوید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از ایران و عربستان سعودی خواست تا آرامششان را حفظ کنند. مناسبات بین ایران و عربستان سعودی پس از اعدام یک روحانی شیعه سوی حکومت ریاض به تیرگی گرایید. جان کری سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز در نشست خبری در واشنگتن به خبرنگاران گفت که تنش در روابط بین تهران و ریاض قابل نگرانی است.
The United States is concerned about rising tensions in the Middle East.
و میگوید در این جای شک وجود ندارد که آمریکا در مورد افزایش تنش در شرق میانه نگران است. اعدام های اخیر در عربستان سعودی، حمله بر ماموریت دیپلمات تیک عربستان سعودی در تهران، قطر و به خاطر تیرگی مناسبت برخی از کشورهای منطقه با ایران، ما از طرفین درگیر میخواهیم کار نکنند که تنش ها در منطقه افزایش یابد. همزمان با این قصر سفید هم در این زمینه ابراز نگرانی کرده و از هر دو کشور خواسته تا خویشتنداری خود را حفظ کنند. این در حال است که استفان دیمستورا نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه راهی ایران و عربستان سعودی شده است. سرانوالان هلندی درباره ادعای یک گروه خبرنگاران آمد تحقیق می کنند که گفتند در حادثه یک سال قبل سقوط کردن طیاره مسافربری مالزی در شرق اوکراین حداقل 20 سرباز روسی دست داشتند. این گروه خبرنگاران آمد که مقر آن در بریتانیا است می گویند حدود 100 نفر از سربازان روسی را شناسایی کرده است که درباره تحرکات دستگاه پرتاب میزایل که این طیاره نوه بوینگ 777 را سقوط داد و 298 سرنشینان کشته شد شاید آگاهی داشته باشند. و خبر اخیر این که روسیه در مسابقات جهانی هاکی روی یخ جوانان با شکست دادن و آمریکا به نتیجه 2-1 دیروز به مدال طلای این جام راه یافت. روسیه در بازی امروز در هلسنکی به مسافه تیم میزبان فنلند می رود. این سومین سال پی هم است که تیم روسیه تیم آمریکا را برای رسیدن به مدال طلا از سر راه خود دور می کند. تیم آمریکا برای کسب مدال برنز امروز با تیم سویدن بازی می کند. پایان خبرهای این ساعت.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اجساد یک زن و مردی که شب گذشته در میمنه کشته شدند به رسم اعتراض به مقام ولایت فاریاب آورده شدند.
اسم ما محمد است، از ولایت فاریاب هستیم، از ولسوار المار هستیم. این دو جسد یکیش خواهرم است، یکیشم برادر.
مسئولان اداره مبارزه با حوادث در بغلان میگویند برای رسیدگی به حوادث احتمالی در زمستان آمادگی دارند.
ما یه آمادگی را داریم در قسمت کمک و یاری رساندن به کسایی که باز متضرر میشن، اینم تعهد داریم از مؤسسات همکارمون و از ادارات دولتی مون.
شورای عالی احزاب جهادی و ملی میگوید تلاش ها برای صلح باید افغانستان شمول باشد. گزارش های دیگری هم داریم. انکشافات اوضاع شرق میانه را نیز دنبال میکنیم. مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را هم برایتون نشر میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتهوار هوای تازه وزن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. اجساد یک خواهر و برادر که شب گذشته در ناحیه ششم شهر میمنه به قتل رسیده اند از سوی خانواده هایشان به رسم اعتراض در مقابل دفتر والی فاریاب انتقال گردیده است. معترضین در برابر رسانه ها گفتند این اجساد مربوط خانم و برادر خانم نظام الدین قیصاری قماندان پلیس قیصار است و آنها همچنین مدعی اند که این خواهر و برادر در داخل خانه آقای قیصاری با شکنجه بدنی به قتل رسیده اند. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
این صدای اعضای خانواده، اقارب و خویشاوندان دو قربانی، یکی سیمای 19 ساله و دیگری زین الله نوجوان 15 ساله است که در برابر ساختمان مقام ولایت تجمع نموده خواهان شناسایی و بازداشت عاملین قتل قربانیان خود شدند. محمد برادر سیما ادعا نموده می گوید خواهر و برادر نوجوانش توسط 11ش به نام نظام الدین قیصاری قماندان امنیه ولسوالی قیصار به قتل رسیدند.
اسمم محمد است، از ولایت فاریاب هستیم، از ولسوار المار هستیم. این دو جسد، یکیش خواهرم است، یکیش هم برادرم. این توسط نظامگو میگه قماندان دوستم صاحب است توسط یک کشته شده. یکیش زنش است، او هم برادر زنش است. این را در خانه خودش کشته شده، دیشب کشته شده دم 4 سماعت. سه تا از جنازه، یکم 5 ماه بچه داخل شکمش است.
مادر سیما زن مقتوله که در برابر ساختمان مقام ولایت قرار داشت آمیخته با ناله و فریاد چنین می گفت:
آکلدم کوچه‌دا پایه آینان سندرب کردن و درب تغییر قلپرو کتبت و کرد و این بلاغ سوریلی.
صبح وقت بود که آمدم دم دروازه دخترم، زنگ زدم، پسرم زین‌الله گوشی نگرفت. داخل حویلی شدم، دیدم که دروازه اتاق او بسته بود. آینه را شکستم و داخل خانه شدم، دیدم که یک طرف دخترم و در طرف دیگر پسر 15 ساله‌ام بروی خانه افتاده بودند و از بینی‌هایشان خون جاری بود. خانم در گرفت، کاش که یکی از آنها را میکشت و پسرم را زنده میماند. با این حال نظام الدین قیصاری قماندان امنیه ولسوالی قیصار ادعای معترضین را رد نموده درباره به رادیو آزادی گفت:
دور مورد ما ایش آگاهی ندارم، ایش خبر نیست. ما یک هفته پیش گوش کردم از اینجا، آمدم در بونه 35 دفتر گرفتم و رقبای سیاسی من کده، ما خبر نیستم. ما اصلا از این کار آگاه نیستم. تمام دنیا، تمام ملت، تمام پاریابی ها قیصاری ها معلوم است که ما قد کی جای میکنم. ما ثابت کردم در مردم، در پاریاب، در رهبر خودم، جناب دوستم، در رئیس جمهور معلوم است که من قد کی جای میکنم.
آقای قیصاری همچنان اضافه کرد که وی در روزهای اخیر از سوی معاون اول ریاست جمهوری آقای جنرال دوستم به صفت فرمانده عمومی نیروهای مردمی مربوط به حزب جنبش ملی در فاریاب تعیین گردیده و این موفقیتش سبب شده تا رقبای سیاسی و طالبان برایش این دسیسه را طرح‌ریزی کنند.
ما میدانم که رقبای سیاسی ما ادعای موقف را دیده نتونسته، تمام کرده نتونسته. ما خودم قانونی نیستم، قماندان امنیه قیصار هستم، فعلا نماینده خاص جنرال دوستم هستم. اینجا قانون است، قماندان امنیه است، والی صاحب است، امنیت است، ارگان کشفی است، تعقیب کنه. ما هم کارش است.
از سوی هم سمنوال سعید آقا اندرابی فرمانده پلیس فاریاب با تایید قتل یک خواهر و برادر در میمنه میگوید فردی را به نام غلام ربانی که از سوی خانواده قربانیان قلمداد شده است مورد تعقیب قرار دادند، اما این فرد اکنون به جای نامعلومی فرار نموده است. همچنان مسئولان طب عدلی فاریاب میگویند تحقیقات صورت گرفته در این دو اجساد نشان میدهد که هر دو قربانی از اثر خفه شدن جان باختند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئولان اداره مبارزه با حوادث ولایت بغلان میگویند برای رسیدگی به حوادث احتمالی در فصل زمستان آمادگی های لازم دارند. آنها می افزایند که در سال جاری برای نزدیک به 3000 فامیل آسیب دیده از سیلاب ها و زلزله مواد غذایی و غیر غذایی کمک کردند. بچیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می دهد.
محمد نصیر گهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان میگوید برنامه های رسیدگی به حوادث احتمالی در فصل زمستان به همکاری مؤسسات امداد گرفته شده و آنها تعهد کرده اند که در صورت بروز حادثه به اسرع وقت به آن رسیدگی می نمایند.
ما یه آمادگی را داریم در قسمت کمک و یاری رساندن به کسایی که باز متضرر میشن، اینم تعهد داریم از مؤسسات همکارمون و از ادارات دولتیمون که هر کس به توانایی خودش و در راستای کاری خودش یاریش در وقت زمانش میره.
آقای گهزاد می افزاید در هر سال 3 تا 4 هزار خانواده در ولایت بغلان آسیب پذیر از حوادث طبیعی مانند سیلاب و برفباری های سنگینند و اداره آنها برای نزدیک به 4000 خانواده از این دست آمادگی گرفتند. وی همچنین میگوید در ولایت بغلان حدود 20 سرک آسیب پذیر از برفباری های سنگین وجود دارد که در مورد آن هم تدابیری گرفته شده و در صورت راهبندان به آنها رسیدگی خواهند شد.
جایی که ولسوالی ها را به مرکز ولایت وصل میکنه و دشوار گذر هستند از لحاظ سکتوری به ریاست مترم فواید آبی ارتباط داره که هر زمان اگر مشکلی شود، برفی سنگین بیاید، راه مسدود شود، راه آبیرین هرچی عاجل از امکانات دستاشه خودشان باز بکنن.
و این در حال است که مسئولین ریاست صحت عامه بغلان نیز از اکمال مراکز صحیحیشان در مناطق دوردست و صعب العبور این ولایت خبر میدهند و میگویند این مراکز که تعدادشان به 20 مرکزی دوردست میرسند برای مدت 3 الی 9 ماه با ادویه و وسایل طبی مجهز شده اند. بغلان در شمال شرقی کشور ولایتی است کوهستانی، برفنشین و سیرخیز و از همین رو در فصل سرما و بارندگی ها مشکلات عدیده هم دامنگیری تعداد از مردم و هم راه های مواصلاتی برخی از ولسوالی های این ولایت می گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
شورای عالی احزاب جهادی و ملی می گوید تلاش ها برای صلح باید افغانستان شمول باشد. سخنگوی این شورا در مراسم افتتاح دفتر مرکزی آن در کابل گفت آنها نیز طرح را برای تأمین صلح در کشور آماده کرده و آن را در اختیار حکومت افغانستان قرار می دهد. در این حال ریاست جمهوری افغانستان می گوید در خصوص روند صلح نظریات مردم و نمایندگان احزاب جهادی در نظر گرفته می شود. همکارم جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
شورای عالی احزاب جهادی و ملی میگوید از هر اقدامی که در راستای تامین صلح در کشور برداشته میشود استقبال کرده و ابراز آمادگی کرد که در این خصوص تلاش‌های را انجام میدهد. سید حامد گیلانی سخنگوی شورای احزاب جهادی و ملی روز دوشنبه در مراسم افتتاح دفتر مرکزی این شورا در کابل گفت تلاش‌های صلح باید افغانستان شمول گردد.
این بسیار مهم است که تلاش برای صلح افغانستان شمول شود و این یک وجیبه ملی است که افغانستان شمول باشد. بر تمام کشورهای جامعه بین المللی که برای تأمین صلح در افغانستان مؤثر واقع می‌گردد و همکاری کرده می‌تواند صدا می‌کنم که کمک نمایند.
این اظهارات در حال مطرح می گردد که اخیراً حکومت افغانستان تلاش ها برای تامین صلح در کشور را شدت بخشیده است. با سلسله این تلاش ها قرار است تا چند روز آینده نشست 4 جانبه افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در اسلام آباد برگزار شده و در آن روی گفتگوهای صلح بحث گردد. شورای عالی احزاب جهادی و ملی در حال از افغانستان شمول شدن تلاش های صلح حرف می زند که پیش از این ولسی جرگه افغانستان نیز از حکومت خواسته بود تا در پیشرفت های پروسه صلح شورای ملی و مردم افغانستان در جریان گذاشته شوند. اصلا هم این شورا می گوید برای دریافت رای حل و رسیدن به صلح طرح را آماده کرده و آن را در اختیار حکومت افغانستان قرار می دهد. شورای عالی احزاب جهادی و ملی در کنار موضوعات مربوط به صلح از حکومت خواستهایی را در خصوص اعلام جدول زمانی انتخابات، مبارزه با فساد اداری و حل معضله بیکاری در کشور مطرح کرد. از این شورا که اکثرشان طرفداران حکومت افغانستان خوانده می شوند، خواستهایی را در گفته هایشان مطرح کردند که چند قبل اعضای شورای حراست و ثبات افغانستان نیز آن را به گونه جدی تری مطرح کرده بودند. در این حال سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید حکومت در خصوص پیشبرد روند صلح نظریات رهبران جادی و مردم را در نظر گرفته و در آینده نیز چنین خواهد بود.
و در آینده هم زمانی که گفتگوهای صلح به پیش میره به این قسمت هم ما نظریات اقشار مختلف و شمول رهبران جهادی را در نظر میگیریم.
آقای هاشمی همچنان گفت تلاش حکومت افغانستان این است که تمام راه‌های ممکنه و تلاش‌ها در خصوص صلح را با مردم شریک سازد، حتی به شمول نشست 4 جانبه‌ای که در آینده این نزدیک برگزار می‌گردد. از سوی هم شورای عالی احزاب جهادی و ملی از وضعیت امنیتی نگران است و میخواهد تا مشکلات در این زمینه برطرف گردد. شورای یاد شده تصمیم دارد به هدف حل مشکل نامنی و رسیدن به صلح و یک اجماع ملی به زودی مجمع بزرگ ملی را که از تمام مردم افغانستان نمایندگی کند در کابل برگزار کرده و مطابق به آن عمل نماید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزارت خارجه آمریکا از عربستان سعودی و ایران تقاضا کرد که از خیشتنداری کار بگیرند. قصر سفید از هر دو کشور خواست که به خاطر حل نزاع سوریه و دیگر مسائل شرق میانه نباید روابط دیپلماتیکشان را تیره و قطع نمایند. پس از اعدام یک روحانی شیعه از سوی عربستان سعودی، روز یک شنبه تظاهرات وسیعی در تهران برا انداخته شد و اعتراض کنندگان خشمگین بر سفارتخانه و قنسولگری عربستان سعودی یورش بردند. به دنبال این حمله، عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
جوش هرنس سخنگوی قصر سفید که دیروز با خبرنگاران صحبت میکرد گفت ایرانی ها و سعودی ها تنش در شرق میانه را باید کاهش داده و از خود شکیبایی نشان دهند.
We have seen that a lot of the volatility and instability.
به نظر ما میرسد که امکان وقوع تنش و بحران فرقه‌ای در شرق میانه خیلی زیاد است. این کدام تصادف نیست. ما باور داریم که مردم هر دو طرف برای کاهش تفرقه و حل اختلافات کار زیاد کرده میتوانند که این به نفع کشورهای منطقه میباشد. جوش ارنست گفت که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در این مورد با جواد ظریف وزیر خارجه ایران صحبت کرده و سفارت آمریکا در عربستان سعودی پیام این کشور را به مقامات عربستان سعودی رسانده است. سخنگوی قصر سفید گفت که جان کری با وزیر خارجه عربستان سعودی نیز صحبت کرده و از وزرای خارجه هر دو کشور خواسته تا از خود صبر نشان دهند. عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را با ایران رقیب منطقه خود بعد از آن قطع کرد که سفارتخانه و قنسولگری عربستان سعودی در تهران مورد حمله اعتراض کنندگان ایرانی قرار گرفت. عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در یک نشست خبری در ریاض پایتخت این کشور گفت رژیم ایران در تخطی از قوانین بین‌المللی در برابر نمایندگی‌های دیپلماتیک سابقه طولانی دارد.
We will not allow Iran to destabilize our region.
ما به ایران اجازه نمی دهیم که منطقه ما را بی‌ثبات سازد. ما ایران را نمیگذاریم که به مردم ما و متحدین ما صدمه برساند و به این گونه ما عکس العمل خود را نشان می دهیم. عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز یک شنبه تیرگی روابط کشورش را با ایران اعلان کرد. دیروز در تهران در اعتراض به اعدام نمر روحانی شیعه از سوی عربستان سعودی مظاهرات وسیع برا انداخته شد. محسومه صابر یکی از مظاهره کنندگان ایرانی گفت
نمیدونم عربستان چرا این کارو میکنه؟ چرا چه طرز فکری داره؟ دموکراسی توی حکومت اینا کجاست؟
همزمان با این در بغداد طرفداران مقتدی الصدر روحانی شیعه در عراق با مظاهرات پرداخته از حکومت خواستند تا روابط دیپلماتیک خود را با عربستان سعودی قطع کنند. مظاهرات در شهرهای نجف و بصره عراق نیز ادامه داشت. از سوی دیگر امارات متحده عربی، سودان، بحرین و کویت متحدین عربستان سعودی نیز روابط دیپلماتیکشان را با تهران قطع کردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده میتوانید. در این قسمت برنامه گزارش درباره تحولات مهم در سویدن داریم. سر از دیروز دوشنبه کنترل اسناد در سرحدات بین نروژ و سویدن آغاز شد و مسافرانی که از دنمارک به سویدن می روند باید پاسپورت هایشان را در سرحد نشان دهند. مقامات سویدن می گویند این اقدام به خاطر جلوگیری از داخل شدن موج پناهجویان به این کشور صورت می گیرد. آژانس خبری دی پی آی آلمان در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را همکارم آرش همایون تقدیم می کند.
از سال 1950 میلادی به این سو کنترل اسناد در امتداد سرحدات بین سویدن و دنمارک وجود نداشت و مسافران به طور آزادانه از سرحدات این دو کشور اسکاندیناوی عبور می کردند. اما در یک تلاش به خاطر جلوگیری از موج پناهجویان به تاریخ 4 جنوری کنترل اسناد در سرحدات بین نروژ و سویدن آغاز شد و مسافرانی که از دنمارک به سویدن می روند باید پاسپورت هایشان را در سرحد ارائه کنند. به نوشته آژانس خبری دی پی ای جرمنی، بر اساس این قواعد جدید مسافرانی که سوار ترن، کشتی و بسهای عازم سویدن می شوند باید پاسپورت و یا سایر اسناد معتبرشان را ارائه کنند. شرکت های ترانسپورتی مکلفند تا این کنترل اسناد را انجام دهند. شرکت ترانسپورتی ترن دی اس بی دنمارک می گوید 34 محل کنترل اسناد را در استیشن ریل کاستروپ ایجاد کرده است. استیشن ریل کاستروپ برای میدان هوایی کوپنهاگن خدمات ارائه می کند و آخرین ایستگاه قبل از سرحد با سویدن محسوب می شود. کنترل اسناد قبل از آن صورت می گیرد که مسافران خط ریل ارسون را تبدیل کرده و به مسافرت به استقامت پل ادامه دهند که دنمارک را با سویدن وصل می کند. تونی بسپسکوف سخنگوی شرکت ترانسپورتی ترن دی اس پی دنمارک با آژانس خبری رتزا به آن کشور گفته است: ما اسناد مسافران را کنترل می کنیم و این کار را از نیمه شب دوشنبه آغاز کرده ایم و تا اکنون با کدام مشکل و آزمون جدی هم مواجه نشده ایم. به گفته تونی بسپسکوف، افرادی که در این مسیر سفر می کنند باید برای تأخیر احتمالی آمادگی داشته باشند. تلویزیون سویدن گزارش داده است که در جریان نخستین 7 ساعت از آغاز کنترل سرحدی با دنمارک در استیشن ریل کاستروپ 8 تن متوقف ساخته شده‌اند که فاقد اسناد بوده، از آن جمله 4 تن آنها افغانند که دوباره به استیشن مرکزی کوپنهاگن فرستاده شده‌اند. کسانی که به طور متداوم با ریل سفر می کنند در مورد این قواعد جدید اعتراض نموده، می گویند که این اقدام مدت سفر را برایشان طولانی تر می سازد. مقامات محلی و نهادهای تجارتی نیز در مورد دشواری‌های ناشی از این اقدام جدید در بازار کار و افزایش قیم هشدار دادند. اما هانا یوهانسون، وزیر امور زیربنایی سویدن، گفته است که در مورد تأخیرهای احتمالی اطلاع دارد و این اقدام به خاطر کاهش موج پناهجویان به این کشور صورت گرفته است. به گفته هانا یوهانسون، در سال 2015 میلادی حدود 163,000 پناهجو به سویدن آمدند که در دراز مدت سویدن نمیتواند سرپناه و خدمات تعلیمی لازم را برای آنها تدارک کند. در سال 2014 میلادی تعداد پناهجویانی که به سویدن رفته بودند حدود 80,000 تن بوده است.
همکارم آرش همایون گزارش میداد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم. همکارم محمد نسیم شفق نظر به برخی از این روزنامه ها و نشرات دارد.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره هایش بیشتر به سفر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه به ایران و به حملات انتحاری و گروهی اخیر در شهر کابل و مزار شریف پرداختند. روزنامه دولتی انیس در مطلب نوشته است که رئیس اجرایه در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به ایران سفر کرده و روی مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و تجارتی با مقامات آن کشور بحث می کند. اما روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالش نوشته است که آقای عبدالله با اجندای ناقص به ایران رفته است. این روزنامه می گوید که رئیس اجرایه باید در جریان سفرش در مورد چالش های مهاجرین افغان در آن کشور گفتگو می کرد و موضوع فرستادن افغان ها به جنگ سوریه را به بحث می گرفت. با باور سرمقاله نویس، خشونت با افغان های مقیم ایران و رفتار نادرست نیروهای ایرانی در سرحد با افغان ها مسئله دیگری است که عبدالله عبدالله باید روی آن تمرکز می کرد. روزنامه غیر دولتی کابل پوست در سرمقالهش نوشته است که روابط میان ایران و عربستان سعودی در حال خراب شدن است و افغانستان باید توازن میان این دو کشور را حفظ کند. سرمقاله نویس گفته است که افغانستان باید در همچو مسائل سیاست خارجی فعال و همسو با منافع ملیش را دنبال کند. سرمقاله نویس گفته است هرچند سفر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه قبل از افزایش تنش میان تهران و ریاض در نظر گرفته شده بود، اما نویسنده با اشاره به تیرگی روابط میان این دو کشور گفته است که عربستان سعودی سفر آقای عبدالله به ایران را از نزدیک مورد توجه قرار خواهد داد. کابل پست نوشته است که عربستان سعودی و ایران دو کشور دوست برای افغانستان بوده و حکومت این کشور باید تلاش کند تا با هر دو کشور روابط و دوستیش را به گونه کامل حفظ کند. و روزنامه دولتی هیواد سرمقالهش را در مورد حملات انتحاری اخیر در شهر کابل و حمله گروهی بر قنسلگری هند در شهر مزار شریف نوشته است. سرمقاله نویس گفته است که همچو حملات نه تنها روابط کابل و دهلی جدید را تیره نخواهد ساخت، بلکه سبب بهبود و تقویت روابط میان افغانستان و هند می شود. سرمقاله نویس سفارش کرده که نیروهای امنیتی افغان به خصوص بخشهای کشفی و استخباراتی باید از همچو حملات مخالفان مسلح جلوگیری کرده و حلقات را که در عقب حملات انتحاری و گروهی اخیر در کابل و مزار شریف دست دارند افشا سازند.
ساعت 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را می‌شنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ویدا برکی.
فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون انتخابات امروز از سوی مشران و جرگه افغانستان رد شد. این فرمان در مورد چگونگی تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی از سوی رئیس جمهور جهت آوردن تعدیلات به شورای ملی فرستاده شده بود. یک خانم هین حمله یک مقدار سلاح و مهمات روز گذشته از سوی نیروهای امنیتی افغان در ولایت ننگرهار بازداشت شده است. مقامات امنیتی در این ولایت میگویند که این زن به دستور مخالفین مسلح قصد داشت این مواد را در نقاط مختلف شهر جلال آباد جاسازی کند. آنان همچنان میگویند که شوهر این زن نیز از سوی نیروهای امنیتی امرا با یک بشکه از مواد منفجره بازداشت شده است. مقامات امنیتی بلخ میگویند حمله بر ساختمان قنسولگری هند در شهر مزار شریف با کشته شدن 4 مهاجم مسلح پایان یافت. گفته می شود که در این درگیری ها 2 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در حمله انتحاری شب گذشته در کابل یک فرد ملکی کشته و حدود 30 تن دیگر به شمول کودکان در این رویداد زخمی شدند. وزیر امور خارجه آمریکا از ایران و عربستان و سعودی خواست تا آرامششان را حفظ کنند. مناسبت بین ایران و عربستان و سعودی پس از اعدام یک روحانی شیعه از سوی حکومت ریاض به تیرگی گرایید. سارنوالان هلندی درباره ادعای یک گروه خبرنگاران آمد تحقیق میکنند که گفتند در حادثه یک سال قبل سقوط طیاره مسافربری مالیزیا در شرق اوکراین حداقل 20 سرباز روسی دست داشتند. و روسیه در مسابقات جهانی هاکی روی یخ جوانان باشک از دادن به امریکا به نتیجه 2-1 دیروز به مدال طلای این جام راه یافت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. آیا در مورد اسکالرشپ یا بورس فولبرایت میفهمین؟ آیا تا به حال کدام درخواستی برای بورس فولبرایت روان کردین؟ و آیا میخواین در بورسیه ها اشتراک کنین؟ پس گزارش ای هفته برنامه هوای تازه را تعقیب کنین تا در مورد درخواست و شرایط بورسیه های فولبرایت آگاهی حاصل کنین. تا آخر با ما فروزان حبیبزاده برنامه را تعقیب کنین. دوستای عزیز، فولبرایت بورس تحصیلی است که همه ساله از طرف دولت امریکا به محصلین سراسر دنیا داده میشه. در سال 1946 بعد از جنگ دوم جهانی سناتور آمریکایی به نام جیمز ویلیام فولبرایت طرح بورسیه‌های فولبرایت معرفی کرد که توسط کنگره آمریکا این طرح پذیرفته شد. هدف اساسی برنامه فولبرایت مبادله تجارب فرهنگی و نزدیک سازی فرهنگ ها و ملت ها و با وجود آمدن صلح و دوستی میان مردم است. از او زمان تا حال از 155 کشور 320 هزار جوان و 38 رئیس جمهور جهان به شمول رئیس جمهور برحال افغانستان از این بورسیه ها مستفید شدند. یکی از چه زمان برنامه فولبرایت در افغانستان آغاز یافت و پروسه او چیگونه است؟ از آرش یقین کارشناس ارشد امور فرهنگی و برنامه های تعلیمی سفارت آمریکا مشنویم.
در افغانستان اول 1950 یعنی چند سال بعد از اینکه پروگرام تأسیس شد رابطه دو جانبه به حساب قرار داده پذیرفته شد و شهروندهای آمریکایی از سالهای 1950 تا سالهای 1979 در افغانستان می آمدند و شهروندهای افغان می رفتند به دوره های ماستری و اینا را به آمریکا درس می خواندند. میشه گفت که در او سالها در حدود 400 نفر که نیمشان افغان بودند و نیمشان آمریکایی در این پروگرام اشتراک کردند. بعدن پروگرام در حدود 7 بود و به سفارت آمریکا در کابل نبود و خوشبختانه در سال 2003 وقتی که سفارت آمریکا پس جاغاز به کار کرد پروگرام پس شروع شد و تا اکنون ادامه داره و یک پروگرام جهانی است که نه تنها در افغانستان بلکه در تمام کشورها است. از سال 2003 به بعد اولین دوره که به آمریکا رفتن تا اکنون در حدود 500 نفر در پروگرام افغانستان اشتراک ورزیده. البته باید گفت که در سالهای اول تعدادش بسیار کم بوده که خوشبختانه با سفر آخر دکتر صیب غنی و دکتر صیب عبدالله به آمریکا پروگرام با 50% افزایش یافت و در 5 سال بعدی ما هر سال در حدود 80 نفر خواهیم داشت که از این بورس مستفید شد.
فولبرایت در افغانستان یکی از بزرگترین برنامه ها در جهان است و در صدد است تا جوانان لایق در درجه مستری و دکترا در مراکز تحصیلات عالی آمریکا جذب کنه. در مورد شرایط جذب و بازم بیشتر از آقای یقین مشنویم.
پروسه ما اول است که شما باید داخل همو شرایط ویژه‌ای که داشته باشه که پیش از 20 مارچ به حساب درخواست‌نامه خود روان کنین یا 31 اوت 4 سال یا 8 سمستر کامل از لیسانس خود داشته باشید و اگه به دکترا می‌خواین جمع 2 سال ماستری و 75 نمره از تافل داشته باشین و اگر در دوره ماستری می‌خواین و اگه دوره دکترا باید 80 نمره حداقل داشته باشین. این پیش شرط‌های اساسی است. بعدن در پله از تمام کسایی که واجبه شرایط هستن میتونن درخواستی خود روان کنن. در درخواستیشان دو مقاله است که یکی پرسونال استیتمنت است، هدف شخصی است و یکی هم استادی ریسرچ ابجکتیو است، هم پلان تدریسیشان، پلان آیندهشان است. از روی همه دو مقاله شان و اوسط نمرهشان که در لیسانس خود اینا گرفتن، اینا همگی نمره داده میشه. بعدن نسبت به کسایی که حدود 200 نفر که انتخاب نمره عالی را گرفتن، یار ما انتخاب میکنیم برای یک انترویو شخصی به حساب یک مصاحبه با اونا داریم که باز در مصاحبه باز یک تیم دیگه می آیند. که تیم آمریکایی ها هستن، کسایی که در تحصیلات عالی آمریکا کار میکنن، اونا هم می آیند در حدود 20 25 دقیقه درباره پلان آینده همو شخص صحبت میکنن، با او مصاحبه دارن و بعد از این باز از اونجا یک نمره دیگه می دن و همو از می 200 نفر همو 80 نفره که بهترین نمره ها را گرفتن به نمینا انتخاب میشن.
ننگتل جوان افغان که از طریق بورس فولبرایت در رشته منابع بشری در کشور آمریکا تحصیلات عالی و ماستری را به پایان رسانیده و دوباره به افغانستان برگشته میگه بعد از چانس موفق به دریافت بورس فولبرایت شده. او از دو مقاله که در این برنامه زیاد مهم است یاد کرده گفت:
اول مقاله پرسنال استیتمنت، ای به شکل است که یک داستان یا قصه از خود زندگی انسان است، اما قصه خود نوشته کنه، البته در آینه رهبری که اینا چه قسم تانستن با مشکلاتی که روبرو بودن یا هستن اینا امرایش مبارزه می. مثلا ما خودم دو نوشته کدم که ما در قریه زندگی کردیم، اونجا مکتب رفتیم که در حدود 8 کیلومتر فاصله داشت، اما ما هیچ وقت تصمیم خود در رابطه با تعلیم خود از دست ندادیم. یعنی آدم به چه قسم با مشکلاتی که داشتن با او که روبرو بودن با او مقابله کردن و در وضعیت حالی که است این وضعیت خود چه قسمی میبینن و با او چه قسم مبارزه میکنه و در آینده چی دیده دارن و چی دیده برای جامعه خود دارن. این یک داستان شخصی است و دیگه استدی ابجکتیوز ای است که امورشته ای که آدم میخواهد او تحصیل کنه، یعنی از نگاه مسلکی چی کار انجام دادید او رشته، چی کار انجام میدید و در آینده چی پلان داری؟ پلان باید بسیار مشخص باشه که تو مثلا پس به افغانستان میایی الف ای کار میکنی، ب ای کار میکنی. باید بسیار مشخص پلان بعد از تکمیل پروگرام آدم باید داشته باشه. این چیزی است که در استادی ابجکتیوز باید درج باشه.
محصلین افغان که در بورس فولبرایت شرکت کردن این برنامه را فرصت استثنایی میپندارن. اقبال حسین فارغ التحصیل رشته انجینیری و رنا زاهدی فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس دو جوان کاندید برنامه فولبرایت برای درجه تحصیلی ماستری هستند. از اونا پرسیدیم که چگونه و چطور به این بورسیه ها را پیدا کردن. در پاسخ چنین گفتند:
بعد از فراغت تا چند سال وظیفه کردم، باز از طریق بنرها، از طریق دوستایم و از طریق صفحه یو اس امبسی درباره برنامه فولبرایت شنیدم. بعد از او بسیار علاقمند از این برنامه شدم و امتحان توفل گرفتم. بعد از او سال 2015 برای فولبرایت اپلای کردم. ما پیش از او درباره برنامه فولبرایت زیاد نمیفهمیدم، اما خوشبختانه بار اول که اپلای کردم همون دفعه کامیاب شدم. اول ما میخواستم که ماستری بخونم از طریق کدام اسکولارشیپ، و به خاطر اسکولارشیپ زیاد بود و چندین اسکولارشیپ دیگر هم میخواستم برش اپلای کنم، که از این دو بورسیه ما فولبرایت ترجیح دادم، به خاطر از اینکه هم برنامه درسی است، درس میخونم، و هم در مورد مردم آمریکا، فرهنگ از دو معلومات بیشتر از یک اسکولارشیپ درسی بود. از خاطر فولبرایت انتخاب کردم.
از طریق وبسایت امریکا و از تشویق بیادر کلانم که او هم فولبرایتر بود، توانستم که در پروسه سهم بگیرم و خوشبختانه کامیابم شدم. فولبرایت چند پهلوی خاص دارد که مهم از اینها شفافیت پروسه است که صرف لایق بچه و دخترها کامیاب شده میتونه. دوم، فرصت برای افغان ها است که بین 84 فیلد مختلف استادی در امریکا درس بخواند، و مهم از کلگی این است که در امریکا چانس تحقیق یا ریسرچ است که انشالله در آینده به درد افغانستان خواهد خورد.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستیم. دوستای گرامی، محصلین بورس فولبرایت هزینه سفر رفت و برگشت به امریکا را از طریق وزارت خارجه امریکا دریافت می کنند. اما یک تعداد از محصلین در مورد فساد و عدم شفافیت این برنامه ها تردید داشتند، که در این مورد از آرش یقین، کارشناس ارشد امور فرهنگی و برنامه های تعلیمی سفارت امریکا پرسیدیم. چنین گفت:
ما در پروگرام فولبرایت یک پروگرام جبری نیست که ما بودجه داشته باشیم بخوایم روان کنیم. اگر خود تیم ما که مثلا انتخاب میکنه و تیم آمریکایی ما که میآیند، اگر در یک سال نتونستن 10 نفرم بیشتر انتخاب کنن، همو 10 نفر استاد میشن، یعنی نفر 11 میره که همو کوالیتی یا نداره او رو انتخاب نمیکنن. ولی پیش شرط های ما عمومی هست، یعنی پیش شرط تافل 75 شما بهترین کس باشین، تمام روابط با سفارت آمریکا داشته باشین، ولی نمره 75 به دست نیارین، کس شما را در شارت لیست انترویو کرده نمیتونه.
آقای یقین در مورد انتخاب رشته تحصیلی یا میادوری نموده گفت که بجز از دو رشته نظامی و طبی، هر رشته را که جوانان انتخاب کنند میتونن تحصیلات از طریق بورس فولبرایت در امریکا پیش ببرن. زمانی که از ننگ اتل پرسیدیم که با داشتن نمرات مکمل و تسلط به زبان انگلیسی چطور درخواستیشان رد شد و به بار چهارم رایافت، او انتخاب رشته را در این پروسه مهم دانسته گفت:
شاید کسایی باشه که 100 نمره در توفل در انگلیسی گرفته باشه، فوق العاده انگلیسی یاد داشته باشه، اما رشته خود که انتخاب کرده او رشته باشه که برای برنامه فولبرایت اولویت نداشته باشه. من مثالش برای عملی بگویم، در افغانستان اکثر جوانا سیاست خوش دار که یاد حقوق و در سیاست درخواستی کن. مثلا اگر 90 بورس باشه، اگر 3000 نفر اپلای کنه، شاید 1500ش در حقوق اپلای کنه، در حالتی که برنامه فولبرایت شاید 5 بورس به حقوق داشته باشه و علوم سیاسی. حالا می 1500 نفر چه قسم میدانه می 5 بورس بگیره؟ یعنی رقابت دی بخش بسیار جدی است، به خاطر که 5 بورس است و 15 نفر افراد است که میخواد به دست بیاره. خب این مربوط به این میشه که جوانا کدام رشته را انتخاب میکنه. اگر رشته سیاست باشه، شاید بسیار مشکل باشه که آدم بگیره، و اگر بخشای باشه که هورتیکالچر باشه مثلا در زراعت، شاید افراد بسیار کم باشه، دو آسان تر است کامیابی.
تعلیم بهتر کلید آینده بهتر است. نجیب الرحمن صبوری استاد پوهنزه انجینری پوهنتون پلی‌تکنیک کابل که در بورس اشتراک کرده بودند و دوباره به کشور برگشته، از شیوه آموزش در آمریکا و تجربه هایی که از اوجا حاصل کرده بودند چنین گفت:
تفاوت درسی بین افغانستان و آمریکا بسیار زیاد است. چیزی را که من بسیار متوجه از او بودم روش درسی و صدای اونجا بود و سیستم درسی را که پوهنتون پیش می برد که به چه شکل یک مضمون تدریس میشه، غیر از کتاب از کدام مواد درسی و به چه شکل از او استفاده میکنن. معاصرینه که با سطوح مختلف است از نگاه لیاقت و بک‌گراندشان با واشتو برخورد میشه، چی رقم بر از او معلومات انتقال میده که در آخر شاگردا از سطوح مختلف بودند. اکثر در شروع یک وقتی که در آخر میدیدیم که همگی به یک سطح قرار دارن، به این مناسبت که همگی از او استفاده میکردن و این سیستم تا جایی که میتونست ما کپی کردیم و ببینیم که چقدر میتونه میره ده پوهنزه انجینری پوهنتون کابل که ما حالا تدریس میکنیم در اونجا تطبیق کنیم.
با اینکه هدف از پروسه بورس فولبرایت برای جوانان بعد از سپری کردن تحصیلات دوباره به کشور برگشتن است، اما نجیب الرحمن صبوری استاد پوهنزه انجینری پلی تکنیک کابل میگه او از جوانانی که از طریق بورس فولبرایت به آمریکا میرن و فکر دوباره برگشتن به کشور اثر به دور میکنن، این کارشان تاثیرات بد بر جوانان دیگه که علاقمند ادامه تحصیل به کشورهای خارجی را دارن میگذاره.
اولی که مشکلات را و محدودیت های را بالای کسایی که جدیدن درخواست میده و بورس ها بالای از و اثرات ازی تمن میه، مختر ازی که قیودات بالایشان زیاد میشه و اندازه اعتبار و اعتماد که دولت امریکا بالای محصلین داره از او کاسته شده میره. در قسمت دادن ویزا برای محصلین این یک مشکل امکان داره که و تا جایی که شنیده میشه تاثیر داشته. هدف دولت امریکایی است که کسایی که از بورس ها استفاده میکنن پس بیاین مملکت خود خدمت کنن. استفاده کردن از رای بورسای فولبرایت یک رای خوب نیست. اگر میتونم بایم رای ناجوان مردانه است تقریبا. و کسایی که خصوصا جدیدن اپلای میکنن به این پروگرام پیام به وایی است که کسی تو یک پلان داره که از این بورس استفاده کنه و بره اونجا بانه، خواهش ما ای است که این کار نکنن. مختر از این که ای بالای پروگرام بسیار اثرات منفی داره.
پس اگر شما میخواین خود کاندید برنامه فولبرایت کنین، این پروسه شروع شده و تا نیمه ماه مارچ 2016 ادامه داره و میتونین خود ثبت نام کنین و به شما چانس خوب میخواییم و آرزو میکنیم مثل ننگ تلا نجیب الرحمن صبوری بعد از سپری کردن تحصیلات دوباره به کشور برگشته و مصدر خدمت به خود و هموطنان خود شوین. و ای آرزو مندی داری چی یفتی برنامه هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com بسته کرده و میگیم تا نشر برنامه بعدی الله یار و مدد کنید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از
نمیشه. من اولی کن ار زن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام بر شما. سرفرازی و کامیابیتان را خواهانیم. برنامه ای هفته زن و زندگی را اختصاص دادیم به فعالیت های جنرال حکمت شاهی رسولی، خانم که رسیدن به پیشرفت و اهداف سالم زندگی را در مبارزه و استقامت خستگی ناپذیر در مقابل با مشکلات می داند.
رسم رواجایی که در محیط ما بوده اینطور فکر میکردن که اینا برادر نداره یا را باید هر کدام ما به میراث بگیریم.
در جان آزاده بودم جمله
تو خودش یک مقامت است که امروز ما با چوکی دولتی جنرالی همینجا ششتیم.
اما در آغاز میریم سراغ همکارم فوزی نوری و مرور بر واقعات مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان را از او میشنویم.
دیوان خاص برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان و کودکان ایجاد شد. حکومت افغانستان سرانجام دیوان خاص را برای رسیدگی به قضایای خشونت در برابر زنان و کودکان ایجاد کرد. رئیس جمهور غنی میگوید این دیوان در چارچوب ستر محکمه افغانستان ایجاد شده است و تاکید می‌ورزد که با ایجاد آن به قضایای خشونت در برابر زنان و کودکان به گونه عادلانه و شفاف رسیدگی خواهد شد. آقای غنی این سخنان را روز پنجشنبه هفته گذشته در یک نشست خبری مطرح کرد. ایجاد دیوان خاص از بهر رسیدگی به قضایای خشونت در برابر زنان خوشبینی هایی را از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای دفاع از حقوق زنان و کودکان در افغانستان به امراه شده است. از طریق برنامه انکشاف نیروی بشری ده ها زن افغان به کار گماشته شدند. مقامات وزارت زنان افغانستان میگویند که از طریق برنامه انکشاف نیروی بشری این کشور ده ها زن افغان در بخش های مختلف به کار گماشته شدند. فوزیه حبیبی معین وزارت امور زنان افغانستان به مناسبت فراغت بیش از 400 زن افغان پس از تکمیل یک دوره آموزش مهارت های ضروری میگوید که با استفاده از این برنامه شمار زیادی از زنان در ولایت های کابل، ننگرهار و کندهار آموزش دیدند. در اعلامیه‌ای که از سوی اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا به نشر رسیده آمده که از مجموع 404 زن که از این برنامه آموزشی دو هفته‌ای مستفید شدند، نزدیک به 300 تن به کار گماشته شده و یا صاحب کار بهتری شدند. بر اساس این اعلامیه، این زنان در بخش‌های مدیریت پروژه و امور مالی، خبرنگاری تحقیقی، بازاریابی و آموزش آموزگاران تعلیمات لازم را کسب کردند. توجه به آموزش دختران در مناطق دوردست پکتیا بهتر شده است. مسئولین ریاست امور زنان ولایت پکتیا میگویند در نتیجه راه اندازی برنامه‌های آگاهی دهی در مناطق دوردست این ولایت توجه به آموزش دختران بهتر شده است. نسرین اوریاخیل رئیس امور زنان ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت در همکاری با شماره از نهادهای مختلف در زمینه آگاهی دهی کارهایی را انجام دادند که میزان توجه به آموزش دختران و دادن اجازه به آموزش از سوی خانواده‌هایشان نتایج خوبی به دست آمده است. خانم اوریاخیل همچنان میگوید با وجود این خوشبینی ها به خاطر بهتر شدن وضعیت آموزش در پکتیا هنوز هم برای راه اندازی برنامه‌های بیشتر و گسترده‌تر دیگر نیاز است تا نهادهای مسئول در این مورد توجه داشته باشند.
دوستان عزیز، دختر کوچک از ولایت پکتیا که تنها 2 سال و خواهرش 6.5 ماه راه زندگی را پیموده بودند، با از دست دادن پدرشان مجبور به پیمودن باقی سفر زندگی با تنها مادر جوانشان شدند. و آیا گمان می رفت که این دو دختر یتیم با مادر بیوی جوان که قرار بود بعد از مرگ شوهر بر کاکاها و پسرانش به میراث برده شوند، به حیث جنرال و خواهرش به حیث دکتر متخصص اطفال عضو مطرح و به درد بخور جامعه شوند؟ بله، جنرال حکمت شاهی رسولی رئیس حقوق بشر، امور زنان و حقوق اطفال وزارت امور داخلی افغانستان میگه از اینکه فرد مثمر به جامعه تقدیم شده است را مدیون حمایت تشویق و کمک ماما و مادرش میدانه.
رسم رواجایی که در محیط ما بوده اینطور فکر میکردن که اینا برادر نداره یا را باید هر کدام ما به میراث بگیریم، اما خوشبختانه نتونستن که سر ما موفق شوه و ما به کابل آمدیم. ما مکتب خود ختم کردیم، بعدن هم در وقت طالبا ما عروسی کردم. فعلا فضل خدا 5 طفل دارم، 3 بچه و 2 دختر، و خوشبختانه که همشری ما دکتر متخصص اطفال است. طبعا زحمت از خود میخواد دیگه، و شوهر محترم ما نظر بسیار نیک داره، بسیار فکر روشن دارن و امرای ما در تمام امورات زندگی شخصی همکار هستند.
همواره شاهد این موضوع بوده ایم که زن افغان با محدودیت ها و مشکلات گوناگون در جامعه افغانی در جدال بوده است. اما نادیده هم نمی توان گرفت که وقت آن ده زنان افغان به خشونت، حق تلفی و موانع نگفتند، به سطوح کمال و پیشرفت و اهداف سالم دست یافتند. با گفته جنرال حکمت شاهی رسولی در حدود 37 سال میشه که در خدمت مردم افغانستان قرار داره. او با پیمودن پله‌های مختلف وظیفوی توانست به مقام یک جنرال خودش را تثبیت کنه.
وظایف خود از بخش جنایی شروع کردیم و بخش اداری خود دفترها، دوزه‌های امنیتی و قماندانی کابل وظایف خود پیش بردیم. بعدن هم به بخش بیس قماندان طوله تعلیمی کابل ایفای وظیفه کردیم. یک صنف 25 نفری را فراغ دادیم از اوناس. البته بعد از او در بخش های جنایی مرکزی کابل ما ایفای وظیفه کردیم، در بخش اطلاعات جنایی، بخش تحقیقات جنایی و بخش کشف ایفای وظیفه کردیم. بعد از او هم به بیس عامر نظارتخانه ولایت کابل کار کردم، بعد از او هم در بخش ریاست حقوق و بعد هم در حقوق وزارت کابل و از او به بعد به بخش پیژنتون ایفای وظیفه کردیم. بعد عامر اپارات مرکز ساتنمنا در وزارت داخله ایفای وظیفه کردیم.
جنرال خانم شاهی بعد از سپری نمودن ترنینگ 1 ساله در بخش جندر و حقوق بشر و هم سپری نمودن ترنینگ دیگه در بخش ادغام بودجه در کشور هندوستان در سال 1387 به حیث مدیر حقوق اطفال وزارت امور داخلی افغانستان در بخش تشکیلاتی جندر پیشنهاد شده و مدت 2 سال میشه که به حیث رئیس حقوق بشر امور زنان اجرای وظیفه میکنه. او از فعالیت هایی که در این بخش تأثیر پذیر از نقش رهبری خودش نیز بوده است یاد میکنه.
و اینجا وظایف فعلی ما بخش نظارت از مسائل حقوق بشر است، رعایت حقوق اطفال است از طرف پلیس و همچنان ارتقای ظرفیت خانم های پلیس و همچنان پرسنل ذکور وزارت امور داخله است و بخش نظارت از محابس ذکور و اوناس به سطح مرکز و ولایت پیش میبریم. بخش جندر حقوق زنا و همچنان بخش حل پرابلم های خانواده را نیست در تشکیلات ریاست مبارزه با جرایم جنایی جابجا کردیم و همچنان قطعه سپیشل فورس با سر سعی تلاش ریاست جندر و حقوق بشر پرسنل اوناس در اونجا توظیف شده و جذب شدن. امسال 83 شورا را به سطح مرکز و ولایت ایجاد کردیم در بخش پلیس. در نقش رهبری خودم بوده و به سطح مرکز و ولایت شوراها ایجاد شده و خواهرای ما در این بخش انسجام یافته. به خاطر دادخویی بعضی موضوعات یا مشکلات اونا میتونن که از این طریق شورا پیش بیان و ما حل مشکل بکنیم. خواهرایی که بر ما مراجعه میکنن در بخش خشونت که از اثر خشونت فامیلی باشه یا خشونت محیطی یا هر سبب دیگه که داشته باشه، خواهرها را بعد از اینکه اسناد شواهدشان مکمل بود، حق به جانب بودن، موضوعات مطابق قانون مراجعه میسازیم به ادارات عدلی و قضایی. به خاطر از اینکه خواهرای ما دلچسپی و اطمینان حاصل کنن به خاطر مسئولیت از اینا، با وزارت امور زنا هم در تماس هستیم. وقتی که خواهر ما متضرر از خشونت باشه، اینا را از طریق وزارت امور زنا به مراکز امن معرفی میکنیم تا اینکه موضوع از تثبیت شد.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. با آدرس فیسبوک ماست facebook.com/zanwazindagi.
خانم جنرال میگه در کنار آگاهی از تکنیک های اسلحه که بخش از آموزش های مسلکیشان است، در برخی از عملیات های تصفیهوی نیز سهم داشته که یکی از آنها در ولایت لوگر بوده است. آیا در جامعه سنتی افغانستان رسیدن به مسئولیت های قابل درنگ زنان میتونه کار آسان باشه؟ خانم حکمت شاهی میگه آسان نیست، اما مسئولیت هایی که به او سپرده شده همیشه صادقانه و با تعهد به او عمل کرده.
واقعا به این رتبه رسیدن در افغانستان یک کار مشکل است، اما با سعی و تلاش و پشتکار بودن من فکر میکنم که منزل آسان میشه. در پشتو یک متل است میگه چه لټوی پلاس بدرش چا ویل چه په دریاب که گوهر نشته. بنابراین ما هم از روزی که به این مسلک اومدیم بسیار سعی و تلاش کردیم. اصول و مقررات عسکری که برای ما آموخته شده بود از اکادمی پلیس همیشه مراعات کردیم تا امروز. دوستایی که در راس رهبری وزارت امور داخله بودند از ما رضایت داشتند به حساب اجرای وظیفه. وقتی که به حیث مدیر حقوق اطفال وزارت امور داخله بودیم، به خاطر جلوگیری از استخدام اطفال زیر سن در وزارت امور داخله یک پالیسی را نیز ایجاد کردم و این پالیسی مریول اجرا است تا امروز.
از خانم شاهی پرسیدم که در مقابل با تهدیدات امنیتی چی واکنش نشان میده. او گفت امروز تهدیدات امنیتی یکی از چالش های فراراه زنان در افغانستان را نمیتوان نادیده گرفت، اما وقت ما زنان افغان کمر همت بسته و برای خدمت به مردم و کشور از خانه بیرون میشیم، نوع مقاومت است در مقابل پامال شدن حقوق اساسی ما.
اینمی خودش یک مقامت است که اینمی امروز ما با چوکی دولتی جنرالی همینجا ششتیم و خانه میریم و میاییم و هر خواهر ما که امروز یونیفرم پلیس پوشیده و از خانه کمر بسته میکنن مبراید، خودش یک مقامت است. گرچه در سالهای قبل همین مشکل نبوده، ما با دریشی عسکری به اکادمی پلیس به خاطر گرفتن تحصیلات مسلکی خود میرفتیم، از اونجا با یونیفرم به خانه میامدیم بسیار عادی بود. اما حال یک سلسله مشکلات و تعصبات وجود دارد، تهدیدهایی که مثلا پیام رسانده باشه یا احوال رسانده باشه، تهدیدهایی وجود داشته. اما ما به این عقیده هستم که ما کار نمیکنیم که باعث سرپایانی مردم افغانستان شه، ما کار میکنیم که مثبت به جامعه ما باشه، مثبت به دین مقدس اسلام باشه.
هنگام گفت و شنید با جنرال خانم شاهی در دفتر کاریش، اسناد و تقدیرنامه های بیشمار در عقب شیشه الماری موجود در آنجا توجه ما به خود جلب کرد. در مورد سفرها و تقدیرنامه هایش از او پرسیدم.
همهشان تقدیرنامه ها از سرتیفیکت است و شاید یک نیسیسی هم از ایره من اینجا مانده باشم. تعداد زیاده از تقدیرنامه ها و تحسین‌نامه ها و همچنان اسناد افتخاری که از مراجع مختلف است و از خود وزارت داخله است. ما به سرسر ما به کشورهای خارج هم سفرهای زیاده داشتیم، به کشور هندوستان، به کشور ژاپن، ترکیه، ایرلند، پولند، قرغزستان، کشورهای زیاده را ما که حالا فعلا با حافظه من زیاد سفر کردیم. در اونجا چندین مراتب تجربه های زیادی از اونجا دارم، سرتیفیکت هایی دارم، اسناد دارم، از اونجا تقدیرنامه ها دارم.
جنرال حکمت شاهی رسولی بر علاوه یک جنرال نظامی، یک زن و مادر مهربان و با مسئولیت نیز است. او از دختران و زنان افغان در تمامی بخش های فعالیتشان می خواهد که با تلاش و تعهد عمل کنند تا اهمیت و مؤثریتشان را در خانواده و هم در اجتماع به اثبات برسانند. دوستان عزیز، رسیدین با آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتان.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر